بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما سر فهم نحوه تحقق هوش ضعیف قوی اینها در دستگاه هایی بود که بعدا آثار فقهی داره. ما ببینیم که چجور اینا کار انجام میدن که اگر بخوان بعدا احکام فقه را برش بار بکنیم تصور درستی از موضوع داشته باشه. این بحث ما سر اصلی در این که گفته بودن هوش ضعیف و قوی تقسیم بندی داشتن. این تقسیم بندی را فیلسوفای ذهن انجام داده بودن برای هوش مصنوعی و تقریبا اصل این تقسیم بندی هم برای این بود که رو حساب فن خودشون در فلسفه ذهن بگن که ما هوش قوی نخواهیم داشت، برای این طراحی شده بود و هوش ضعیف فقط داره. بعد دیگه تاریخش ها طی مراحل شده تا آنچه که حالا امروز هم کتاب ها در این زمینه نوشته شده، بحث های متعددی هم هست. اونجوری که ما مباحثه خودمون طلبگی جلو رفتیم اینجور شروع کردیم، از متن سخت افزار و تحلیل او شروع کردیم که بیایم بالا در اون سطحی برسیم که ببینیم در اون سطح این هوش پایه محور محققه و این هوش پایه محوری که محققه چجوریه، چجور داره کار میکنه. بعدی که اینا فهمیدیم، ادله شرعیه را وقتی ملاحظه میکنیم میفهمیم که این چیزی که تو دل این داره میگذره میتونه برآورده کنه اون موضوع حکم فقهی را یا نه. این اصلا با چیزایی که عرض کردم و اومدیم جلو، وقتی ما گفتیم پایه محور است، پایه محور یعنی از روح از نفس برخوردار نیست. درک به معنا درک عقلانی یک موجود مجرد نداره این ماشین. بنابراین موضوعاتی که در فقه داریم که مثلا قصد قربت میخواد، چیزایی که مربوط به عالم آخرته، اینا رو این کاری ازش نمیاد، چون چیزی که قوام اون موضوع حکم فقهی است که قربت تقرب الله تعالی است، توشه برداری از اینجا بر عالم آخرت، اینا رو این نمیتونه انجام بده. مثلا این روشن. اما بعضی دیگه چیزها در حوزه های مختلف فقه، چون فقه خودش یه اقیانوسیه از شعب و فنون و احکام و مسائل، در شعب دیگه میشه از این هوش پایه محور بهره برداری بشه یا نه. این بحث ما سلام. ما از متن سخت افزار اومدیم بالا، چیزای مهمی که عرض کردم در این دو سه جلسه این بود که ما در این سیر به سوی آمدن به سطحی که هوش پایه محور را داشته باشیم و همین توضیحی که الان عرض کردن، نقاط عطف مهمی داشتیم. اینا را اگه ما ندونیم نهایت هم خیلی برامون واضح نیست. درسته که از سخت افزار اومدیم بالا، گفتیم بیت یه خودش یک سیستم نرم افزاری است، اما نقطه عطف بسیار مهمی که لولم یکن لم یکن، مسئله چی بود؟ مسئله اون بیت منطقی بود، بیت بولین بود، اونی بود که بار معنا داشت، صحیح و غلط بود و نبود، نه بار صفر و یک عنوان یک عدد ریاضی، نماد ریاضی که در بیت مطرح بود. ما در بیت اثر و کارون با عدد بود، همون بیت بار منطقی پیدا کرد. کی بود؟ شانون بود کی بود که آمد جبر بولی آورد تو سند، اگر نه آورده بود لولم یکن لم یکن. این نقطه عطف بسیار مهم برای فهم این که چجور میشه که شما بعدا میتونید بگید که اینجا فضای ما فضاییه که ذهن پایه محور شکل بگیره یا نگیره. ذهن الهی، ذهنی که مال یک موجود مجرده و توسط مزاجی که خدا آفریده، از ناحیه مزاج یک خوراکی برای او، تعبیر حالا درست یا غلط، برای او تهیه میشه، اون ذهن الهی جای خودش. و خیلی هم در بحثای ما مهمه که تمیز بدیم که کدوم کارهایی که در بشر صورت میگیره مال اون ذهن بیرونه از بدنه، در موطن تجرد داره اون کار انجام میشه، اون مهمه. ولی خب فعلا بحث ما این سر اینه که نه، اون ذهن پایه محور، یعنی اون کارهایی که بدون اون موجود مجرد اینجا میتونیم پایش رو فراهم کنیم و بهش برسیم، این بحث ما سر اینه. پس ذهن پایه محور تا چه اندازه میتونه بره جلو و چه کارهایی از اون میشه انتظار داشت. هوش ضعیف چجور تشکیل شده و قوی که عرض کردم فیلسوفای ذهن میخوان ردش کنن، شروعش از اونجا بود. اگر به یک نحوی تصحیح بشه برای اینکه موضوعیت پیدا کنه برای بعض احکام فقهی سر جاش بعدن، این تا چه اندازه برد خودش را داره تا موضوع فقهی را محقق کنه. بحث ما سر این بود. عرض کردم پس مسئله بار معنایی دادن به اینها خیلی مهم بود، از ریاضیات رفت و منطق. این یکی. جلسه قبل عرض کردم که وقتی ما پایه را فراهم میکنیم، همه جا در هر پایه‌ای قرار نیست جزء لایتجزای جدید تشکیل بشه. به عنوان پیشنهاد گفتم، چون مورد مناقش هست واردش نشدیم، به عنوان پیشنهاد عرض کردم هر کجا تجمیع اجزاء یک مرکب، تجمیع متشابه الاجزاء، این میشه تجمیع ریاضی، جز لایتجزا بهش برخورد نمی کنیم. بلغ ما بلغ، تا بی نهایت هم برید جلو، تون تجمیع مرکبی است که درش تجمیع اجزاء متشابه الاجزاء، درست شد؟ عملگرش هم صرفا ریاضی. اینا جلسه قبل است. اما نه، اونجا که مرکبی داریم که اجزایش غیر متشابه الاجزاء، درست شد؟ اونجا باز انواعی داره، در این مسیر غیر متشابه الاجزا ممکنه، ممکن نه یعنی مستوعبه، ممکنه که در مسیری که ما داریم مرکب رو پدید میاریم برسیم به یه چیزی که چون اجزایش غیر متشابه الاجزان به یک جزء لایتجزای جدید برسیم، یعنی چیزی که اگه به همش بزنیم دیگه اون آثار و خواص محو میشه. مثال واضحش که تکرار کردیم مولکول آب بود. عرض کردم اگه شما هرچی مولکول 2 میلیارد و 1 میلیارد تعداد مولکول اتم هیدروژن و اکسیژن رو مخلوط کنید، آب دست نمید. حتما جزء لایتجزای آب با این خصوصیاتی که ما میدونیم مولکول آب است، نحوه خاصی از ترکیبه که چی شدن در این ترکیب قرار گرفت. حالا اونی که الان یه نکته که این جلسه هم میخوام رو حرفای قبلی اضافه عرض بکنم این است که ما به جزء لایتجزا رسیدیم، مولکول آب حجم میشه، آب پدید میاد با حالات یخ و بخار و همین، این جزء لایتجزا، این مولکول به هم بزنیم دیگه اون نیست. آیا در مولکول آب ما یک سالس داریم یا نداریم؟ و این مرکب ما که ثالث نوظهوری داره قابل فروکاستن به اجزای خودش هست بدون نیاز به امر ثالث برقلم بیده، قابل فروکاست هست یا نیست؟ اینا عرض کنم بحثای مهمیه. ما میرسیم به جزء لایتجزا که این کار رو انجام میده. و جلسه قبلم چون میخواستم اجمال بحث سریع بگم که اصل عرض ما رسونده باشن، گفتم بعد از این چیزهایی که جزء لایتجزا قرار گرفت، مثل بایت، مثلا بایت در فضای پردازش و آدرس دهی سی پی یو فضای چیه؟ فضای لایتجزا، یعنی اصلا او کار نداره در پردازش داخل خودش که جمع و تفریق های دو دوی را میزنه، اونا من کار ندارم، اون فضاش جای خودشه. من که میگم سی پی یو تنها سر و کارش با بایت به عنوان یک جزء لایتجزا، منظورم در مقام آدرس دهیه، یعنی اشاره میکنه این دیگه لایتجزا. ولی زا 256 تا میبینی کاراکترس یا چیزایی که به ازاش قرار دادم و جلسه قبل عرض کردم. تو مسیر بعدی اومدن کار کردن، فکر و تجربه یاد به جزء لایتجزای رسیدن ورای بایت و سایر چیزایی که بود. مسئله مهم شیعی بود، زبان شیعی گرا. عرض کردم مهمترین خصیصه شیعی به عنوان یک جزء لایتجزا، یعنی اصلا وارد این زبان میشید شما سر و کارتون فقط با شیعه، بایت نمیدونه چیه، بیت که هیچی، بایتش هم خبره. شما وقتی سر و کار دارید با یک شیعه سر و کار دارید، حتی اون بیت بولین را که یک بیت دقیقاً وقتی زبان مثلا پایتون میاد عرض کنم چند 25-6 بایته. چرا؟ چون اقل شیعی که جزء لایتجزاست تو این زبان چاره ای ندارم، بگه من یه بیت بیشتر نیاز ندارم، میگه نداشته باش. اینجا جزء لایتجزای فضای ما در اینجا باید نه بایت، باید مثلا 30 بایت اینجوری باشه. حالا خصوصیاتش من اشاره میکنم از باب این که مطلب رو عرض کرده باشم. خب پس شی بسیار مهم بود. بعد عرض کردم آمدیم یه جزء لایتجزای دیگری غیر از شی به عنوان اون عنصر پایه و جزء لایتجزای هوش ضعیف ده. و بعدش یک جزء لایتجزا برای هوش قوی و این مسیری که عرض کردم و همش هم مدیریت حافظه است. ما جز همین حافظه و رد و بدل کردن نه چیزی نداریم، روح نداریم اینجا که، ولی این نقاط عطف در این پیشرفت بسیار مهمه. نقاط عطف بسیار، یعنی وقتی میگیم سر و کار ما در یک زبان با شیعه، با اینا بدونیم چی داریم میگیم. سر و کارمون با شیعه یعنی اگر بخوام این شیعه را قطع قطعش کنیم دیگه تمام شد. ما وقتی هر چیزی را میگیم، یادم میاد اولی که این زبان ها من باش آشنا شدم، خیلی این پیاده کردنش در اشتقاق کبیر برای من جذاب شده بود. چرا؟ چون الان تو فضای کامپیوتر متعارف وقتی شما میگید A, B, C, الف, جیم, دال, زال، اینا یه کارکتر است، یه کارکتری که جزء اون بایت های چی. اما وقتی میاد تو زبان برنامه نویسی شی گرا که عنصر پایی اصلا سر و کار شما با غیر شی نیست، بخواد بشکنیدش دیگه تمام شد، محو شد. مثل اینکه مولکول آب به هم بزنید آب رفت، شیء را به هم بزنید رفت دیگه، درست شد؟ دیدم این برای اشتقاق کبیر خیلی خوب. چرا؟ چون وقتی شما میگید ر، وقتی میگید ب، سر و کارتون با یک نماد کارکتری نی، سر و کار شما با یک شیء. شیء چه کار را ازش میاد؟ حالا آقا زحمت کشتن گذاشتن، مثلا یکی از مهمترین چیزهایی که در زبان شیء‌گرا هست ارث بریه. یعنی وقتی یک کلاسی داره والد ولد داره، در ولد از کلاس والد ارث میبره. این چیزهای کمی نیست در فضایی که ساماندهی بکنید شما مطالب را. ولی لذا میبینی شما یه بی میگید، او اگر شی باشه بعدن یه چیزایی که به بی میدید آثار ارث بر یه بی را در تمام کلماتی که درش بی به کار رفته باید ببینید، باید ببینید. مگر اونجایی که میگن که محلی حاکم براش بیاری تو کارهای خودشون، بله تابه های متغیر های محلی بیارید، اون ارث بابا را فعلا محوش کنید. مفصل تو اینا کار شده، مطالب خوبی هم. این ببینید مهمه که ما بفهمیم که در یه فضای سر و کار ما با بیت نیست، ماشین داره بیتا را انجام میده. اما الان خود ماشین وقتی داره جا به جا میکنه تو همون فضای جا به جا کرده، دسته بندی کرده، نه اینکه فقط پیش ناظر دسته بندی شده باشه، تو حافظه دسته بندی شده، گروه بندی شده. الان رم رو نگاه کنین، شما میبینی اینا دستبندیست تو رم شیع است، درست شد؟ ولو ناظری کرده که حالا بعدش هم عرض میکنم. عرض اصلی من مونده الان اینه که میخوام این جلسه عرض بکنم. خب بنابراین جزء لایت جزای شیع کار بسیار مهم داشت. بعدش هم عرض کردم جزء لایت جزا برای تشخیص هدف و برآورده کردنش در هوش ضعیف، در قوی هم یک من پای محور، هوش قوی یک جزء لایتجزای من پای محور تو حافظه، درست میکنیم؟ نه جلسه قبل توضیح دادم، یعنی فعل جمله، حالا الان تکمیلش میکنم هرچی بلد هستم و ممکن. ببینید نکته ای که الان میخوام اضافه کنم به گمانم خیلی اهمیت داره اینه، یعنی نقاط عطف اینا. ما وقتی پایه فراهم میکنیم که یک چیزی کلی پدید بیاد، در اون جاهایی که این کل شبهه اینا داره، کلهای ریاضی عرض کردم، کلهای متشابه الاجزا مشکل چی نداشتیم؟ شیء ثالث. شما چند میلیاردم با هم دیگه جمع بکنید حاصلش لیس الا الاجزا، چیز ثالث بده نمیاد. اما اونجایی که عملگرها منطقیه، غیر متشابه الاجزا رو با هم دیگه ترکیب میکنید، اینجای سالس های پدید میاد که مهمه در این که واقعا این کجا اومد، قابل فروکاستن هست یا نیست و اون بحثایی. من این مثال عرض کردم و الان میخوام اون مثال را با توضیحاتی که داریم بریم جلو. ببینید شما مولکول آب در نظر بگیرید، مولکول آب یه سالسی پدید آمده، میگیم آب، به همش هم بزنیم این جزء لایت جزا محو میشه. آثار و خواص آبم غیر از آثار و خواص مخلوط کردن اکسیژن است و هیدروژن، درست شد؟ جزء لایت جزا پایه داریم که مولکول آب. در اینجا که الان این جزء داریم، آیا این سالسی که در آب پدید میاد، اگر انسانم رو کره زمین نبود، این مولکول بود با این ترکیب با آثار خودش داشت یا نه؟ بود یا نه؟ بود. یعنی ربطی به ذهن نداره، ربطی به ناظر نداره، ترکیب یه صورت گرفته. جزء لایتجزا بودن مولکول آب ورای ذهن ظاهن و درک و ناظر هست، آثار خودش هم داره. اما یه مثال دیگه ای زدیم که مثالی بود برای فروکاستن، چالش زا بود، یه تابلو بود، تابلویی که کشیده شده، نقاش کشیده یه ایده ای را تو این تابلو گذاشته، درست شد؟ این تابلو که اجزاء اندرونش جز رنگ و اینا چیزی نبود که، و این تابلو هم خودش درکی از اون ایده نداشت، اصلا درکی نداشت. مثلا اگه تابلوی محبت مادر را نشون میداد به فرزندش، خود تابلو درکی نداشت از اون رنگ بود. خب اونجا پایه چی بود؟ تابلو پایه بود برای ظهور اون ایده، اما ظهوری که اگر فرض بگیریم هیچ ذهنی نبود، مدرک اون ایده نبود، این پایه هیچ فایده نداشت. بند است ظهور و کار انجام دادن این پایه به یه ناظر، باید نگاش کنه ملاحظه، باید ببیندش، اون وقت پایه پایه بشه. به عبارت کلاسیک خودمون، مرکباتی که تشکیل میشه و پایه هست، مرکباتی که صرفا نقش اجزایش اعداد، H2O اعداد فقط نیست، میاره مولکول آب را، هیچ ذهنی هم نباشه مولکول آب آب شد، داره. انسان ها هنو نبودن، آب رو کره زمین بوده، کار سیل می آمده همسان، درست شد؟ اما این نقشی که فقط موعد برای نظارت یک ناظر، اون نه، این موعد محض کاره، نه چیزی ظهور نکرده، ظهوری که الان کار انجام بده، ولو لم یکن ذهنون، درسته؟ نیست، نه، او است که باید ببینه تا این ظهور کنه. ایده آمده اینجا، اما چون موتن ایده موتن ورای ماده هست، اون کسی که اونا میتونه تو ما ورای ماده درکش کنه، این موعد دست برای که او اونجا درکش کنه، نه اینجا، بس نیامده اینجا. اینا میگیم موعد محض، اما آب اینجوری نیست. پس اینی که الان این جلسه میخوام بگم و توضیحات بعدشم الان عرض میکنم نقش مهمی داره. ما باید یه تقسیم بکنیم. وقتی میگیم پایه محور، پایه ها دو جوره، پایه هایی که سه جور با این توضیح، پایه هایی که صرفا تجمیع با عملگرهای ریاضی است، اون یه جور، پایه هایی که نه غیر متشابه الاجزا با هم دیگه جمع میشن. الان این تابلو نقاشی که متشابه الاجزا نیستن، یکی رنگ سبز یکی قرمز، متشابه الاجزا نیستن. در اونجایی هم که غیر متشابه الاجزا هستن دو جوره، پایه هایی که صرفا نقش اعداد داره محض، مستقل از ناظر نیست، ناظر نباشه هیچ، اما پایه هایی که مستقل از ناظره، جزء لایت جزا تشکیل میده، مثل مولکول آب ملاحظه کردیم. خب حالا سوال اینه، الان که ما داریم از سخت افزار رفتیم سراغ شی، تو زبان بنان بعد از شی میخوام بریم سراغ من، مثلا پایه محور در حافظه، اینجا ما حتما دستگاهمون بند به ناظر هست یا نیست؟ یعنی اگه فرض گرفتیم تو این مسیر به یه هوش ضعیف رسیدیم یا هوش قوی، هوش ضعیف و قوی هم یادم نره تذکرش بگم، گفتم هم هوش مصنوعی ضعیف میرسه تا حدی که خیلی خیلی کار ازش میاد، خیلی کار، سیستم های خبره‌ای که الان کل دنیا دارن ازش استفاده میکنن همه هوش ضعیفه و خیلی کار ازش میاد. هر چه متخصصین بالاترین اطلاعات خودشون رو به این سیستم های خبره بدن، به حتی از خود اونا دقیق تر انجام میده، از خود اونا دقیق تر سیستم های خبره انجام میده، ولی باز هوش ضعیفه، هوش قوی نیست. مرز بین هوش ضعیف و قوی کجاست؟ اندازه که من میدونم هوش ضعیف کارهای گنده گنده انجام میده، اما اگر یه چیزی را اشتباه بهش دادید، او همین اشتباه را تکرار میکنه. صد بارم به اون مراجعه کنید دوباره میگم اوه بابا اشتباه کرد، شما باید برید دوباره بازنویسی کنید کار را تا اون این اشتباه را تکرار نکنه. خیلی کار را مهم انجام میده، اما اگه اشتباه در آمده چی؟ تکرار میکنه اشتباه. تفاوت هوش قوی اینه که تکرار اشتباه نه، ریختش را طوری قرار دادید که وقتی خودش اشتباه کرد، دفعه بعد که بهش مراجعه میکنید اشتباه را دوباره به شما تکرار نمیکنه. درسته؟ این خیلی کار میبره. اینا میگیم هوش قوی پایه محور تو مبنای که الان ما میخوام ببینیم میرسیم بهش یا نه. پس بنابراین هوش ضعیف کارهای مهم انجام میده، هوشمند، اما اینجور نیست که خودش اشتباه را تکرار نکنه و بره تصحیح کنه. اما اگه آمد دیده برنامه نوشتید، به محض اینکه اشتباه کرد تشخیص اشتباه میده، دیگه هم تکرار نمیکنه. شما یه بار جواب اشتباه دادن، این بار دیگه این جواب نمیده، خودش میگه من اشتباه کردم. با حالا طول و تفصیلی این اونجاست که جلسه قبل عرض کردم جزء لایت جزای هوش قوی، من پایه محور است تو حافظه کامپیوتر به عنوان چی؟ به عنوان یک عنصر نرم افزاری، جزء لایت جزا به عنوان من که داره رشد میکنه، داره چاق میشه، هر کاری انجام میده برای خودش ثبت میکنه و کارها روالی که انجام، همه اینا تو او موجوده، هیچ جایی نمیره، همه رو داره. مال اینجاست که اون وقت شبکه های عصبی هم به کمشون آمده، امثال اینا اینجا جلوره. بنابراین هوش قوی جزء لایتجزاش یه من پایه محور است. فل جمله منو هفته قبل توضیحش عرض کردم، حالا بازم بیشتر میرسیم. حالا اینی که الان عرض کردم، سوال اینه آیا این من پایه محور یا هوش قوی ضعیف در سیستم های خبره یا در شیگرا، ما که نگاه میکنیم به این برنامه آمده ای تو مونیتور یا کارهایی که داره انجام می، ما در او معنا میبینیم، فهم میبینیم، مثل که ما در یک تابلو ایده میبینیم یا نه؟ اگر ما هم نباشیم، ذهنی هم نباشه، این داره کار خودش ها انجام میده. ملازم میکنی این سوال، سوال مهمیه که تفکیک کردم الان، آیا مستقل از ناظره یا نیست؟ ببینید جلسه قبل گفتم وقتی که زبان شیگه را شد، تو یک شی تو باطنش خیلی چیزا میذارن. قبلنم که گفتم مشی رو اشاره میکنه، تو خود مشارون الی چقدر چیزی جمعه، عرض کردم تو یک شبکه است. این شی خیلی چیزا توشه، ولی دو تا عنصر مهم در یک شی که زبان شی گراه هست به جزء لایت جزاش اون شیه، یکی صفات، یکی کار. هر شی یه اوصافی داره، یه کارهای انجام داره. اونی که الان میخوام روش تأکید کنم اینه، اون بخش بسیار مهم در تصمیم گیری بحث ما اون بخش کارش. وقتی شما یه بخشی از حافظه را به عنوان جزء لایت جزا، به عنوان یک شی در نظر میگیرید که یک شیئه، این شی غیر خصوصیاتی که داره یک کار انجام میده، کاری که مال اون شیئه، درست شد؟ این کار کار داره انجام میده. این کار را چرا انجام میده؟ به اقتضای اون شیئی که شما به عنوان جمع‌آوری بایت ها، اشیا، چیزهای مختلفی که عرض کردم به عنوان یک شی در نظرش، که این مال اونه، این کار مال اونه. شما اگه طوری اینا برنامه نویسی بکنید که مثلا این ربات بیاد مثلا یه باقی را آب بده، بیاد نگاه کنه اگر یه درختی خوش شده یا داره خوش میشه یا آب نیاز داره، شیر آب را باز کنه به این آب بده، خیلی چیزهای مختلف میشه دیگه، کار جور و باجور کارها. ببینید وقتی این برنامه ای او به عنوان یک شی که آمده الان شده من پایه محور، از او کار صورت میگیره، یعنی طوری الان برنامه او هست که هم خودش یاد میگیره، کارهایی هم که شما به او نگفته بودید، ما هم خودمون بلد نبودیم، او در اثر آموزش عمیق راه‌های جدیدم رو یاد میگیره، چطور آب بده درخت‌ها رو به نحوی که خیلی آسان‌تره رو یاد میگیره، خودش انجام میده، درسته؟ اینجا الان چون داره یک کار انجام میشه، نمیتونیم بگیم اساس من او که پای محوره مستقل از ناظر نیست، مستقله. یعنی فرض بگیر همه انسان هم بمیرن، ذهن هم همه از بین بره، او میتونه، اونا مردن ولی این داره آبیاری خودش انجام میده. اینجوری نیست که من باید باشم ببینم تا به نظارت من این پایه پایه باشه. چرا؟ چون پایه موعد محضه. نه، ما در این مسیری که طی کردیم به جایی رسیدیم که این پایه از اعداد محض در رفته. چی سبب شده که از اعداد در رفته؟ این خصوصیت به قول خود اکشن، خصوصیت متد. چون الان به توسط فراهم کردن فضا برای او، او داره رو نظم خودش بدون نیاز به یک ناظر تشخیص میده چیزایی را، طبق تشخیص اونا کار انجام میده. ملاحظه میکنید؟
شیء خود اگه براش تعریف شده باشه خیلی فرق میکنه وقتی که
شیعی
به اسم خود
حافظش
نیست.
بله بله، الان ما یه چیزی اونجا باید تعبیه کنیم به نام ذهن خودش. ذهنش خصوصی که همه اینا دیگه وقتی رفتیم دنبالش میبینیم این سر دراز دارن. اونی که من عرضم بود این بود که من چیه قوامش؟ چرا میگیم من؟ اصلا مرز من به اینه که یه چیزیست که ورودی داره خروجی داره، یه مخزنیه، چیزایی برش وارد میشه. میگن انسان واردات و صادرات داره، وارداتش از حواسشه، صادراتش هم زبانشه، کارهایی که انجام میدنی، انسان اینجوریه. حالا اگه بیا این من مجرد هبوط کرده در اینجا را یه من پایه محور شبیه و فقط در پایه بخواد درست کنید تو حافظه، چیکار میکنید؟ یه محلی را درست میکنید، درست شد؟ میگید اینجا این محدوده ای منه، واردات داره، صادرات داره، یعنی یه چیزایی را برش وارد میشه، پردازش میکنه، کارهایی را طبق او انجام میده، کارهایی را طبق این انجام میده. چون کار انجام میده دیگه ربطی به ناظر نداره. این هفته اینا میخوام خیلی مهم است. شما وقتی میتونید بگید معده فقط، که وقتی ما نباشیم هیچی، اما این نه، طوریست الان و یادگیریشان را ادامه میده. یعنی حتی همه انسان ها بمیرن، او رو اون روالی که داره یادگیری عمیق خود ادامه میده، راهکارهایی برای اون چیزی که میخواه انجام بده به دست میاد. بفرمایید.
من مهربان با گوش ضعیف فرقی نداره، فرقش اون حجم اطلاعاتی که بهش داده میشه.
نه من عرض کردم
و پیشرفت هم نمیکنه، همون وقتی بهش داری همونجا میمونه. اگه کسی نباشه به دوباره به اطلاعاتش نده تو همون محور کار، الا اینکه چون احاطه بر همه آدرس ها داره سریع تر عمل میکنه، زودتر تصمیم میگیره و الا محدود هست.
یعنی اگر شما یه چیزی بهش دادید، شما متخصصین اشتباه کرده بودن، اینم اینکه جواب داد اشتباه جواب داد، درسته؟ دوباره بهش همونا بگید چیکار میکنه؟
دوباره همون اشتباه.
اصلا این هوش ضعیفه، این سیستم خوب راست. نه
بیشتری بهش دادن اشتباه نمیکنه.
اصلا وقتی فهمید اشتباه دیگه تکرار نمیکنه. شما ببینید نکته سر اینه، هایدم تاکید دارم میکنم،
با اونها متوجه میشه. اگر اطلاعاتش کم باشه جمعش ضعیف، بیشتر بهش نه. اطلاعات بده.
نه خیلی تفاوت، اصلا ریخت برنامه ای که من دارم، ریخت نوشتن برنامهش متفاوت. و لذا من عرض کردم هوش قوی تو حافظه باید یک من براش درست کنی.
اصلا
سیستم خبره نیازی به من نداره. چرا؟ چون کارش انجام میده. حالا بعد بگیم چه روالی تایی شد، خودش خب میگه من شما به من گفته بودین کار رو بکنم، من جواب بدادم. خبرا به من گفته بودن وقتی اینجوری سوال کردن اینجوری جواب بده، منم دادم. اما هوش قوی اینه که میگه چه مسیری را طی کردم، چطور شد این جواب، همش ثبت کرده. بعد میگه اشتباه از کجا بود، چون اشتباه بود وای میسه، دیگه اینا تکرار نمیکنه تا بره. حالا اینا تو زبان هایی که عرض کردم، زبان های پرولوگ و زبان لیست و امثال اینا، اگه اونا رو نگاه کنید و همچنین متأخر، نکته سر اینه که اصلا بر میگرده کجا اشتباه رخ داد، نه اینکه دوباره تکرار کنه. من همین دارم عرض میکنم. ولذا در هوش ضعیف ما من نداریم، یه روالی داریم هوشمند انجام میشه. در هوش قوی تکرار اشتباه نه، نمیگه شما به من بد گفتی، به من بد دادی، خب من که تقصیر ندارم که، همون دوباره تکرار میکنم. معنای هوشمند یعنی ذهنمنده، ذهنمند ذهن پایه محور. این خیلی روش زحمت کشیده شده، ملاحظه میکنید؟ ولذا اون زمستانی هم که گفتم همین بود، زمستان هوش مصنوعی یعنی شکست خورد. همه رو اون نحوی که قبلا میرفتن، بودجه‌ها هوا رفت، دولت ها سرد شدن، یه زمستان پیش من میگن زمستان هوش مصنوعی. بعد دیگه اون چیزایی که قبلش هم مطرح شده بود اما بعد زنده شد که برن سراغ چه؟ سراغ شبیه سازی شبکه های عصبی.
شما این بحثتون به خاطر اینکه مثال بودید تو حالت قرب کرد و شیعه اینا نشکلش رو میشه چه؟ وقتی شما مثال آبیاری زدید، شما بخواید خود کار کردن رو کار کردن توش زدید.
خب من کار کردم مبدعش تو شیعه بود. بله من درسته. مبدع این که چی هست که او را مستقل از ناظر میکنه، اون اکشن است که تو شیعه گرام هست. منظورم این بود.
اما روشن کردن
بله.
این تعریف شده بهش، میخوام این
لامپ روشن شد. بهش هم گفتیم این کلید را بزن.
تعریف میکنیم بهش،
میگیم این کلید را بزن،
میاد میرسیم این اشتباه کرده.
بله میره سراغ کلید دیگه. درسته؟ درسته. الان میگیم این کلید را بزن روشن بشه، میاد میزنیم روشن نشد، دیگه دوباره نمیزنه، میره سراغ کلید دیگه امتحان.
اونی که داره ما بهش داریم.
نه نه اصلا نه، چیزایی کشف میکنه که بزرگترین متخصصام کشف نکردن. اینا میگن یادگیری عمیق. الان دارن کار انجام داره میشه. دیپ لرنینگ. ما بریم یادگیری عمیق. یعنی کارهایی میکنه که هم کشف الگوریتم‌های میکنه که تا حالا متخصصام نمیدونن. نفس
داشته
نه همین. بس سر همینه. ببینید ما یه حالا یه چیزایی همین جوری علل ام یا بحث میکنیم خوب، یا فلسفه بافی بکنیم. اگر یادتون باشه من تأکیدی که توی مباحثه داشتم، من نمیگم تفلسف بده، خیلی هم خوبه. اگر یادتون باشه تو همین جلسه ظاهرم تأکید کردم ما مرز تفلسف را از غیر چیزهایی که قابلیت تفلسف را جدا کنیم. و رو اونایی که دیگه محتاج فلسفه بافی نیست تأکید کنه، یعنی اونایی که متفق بین کل بشر میشه. ملازم الان وجود نفس را، خب خیلیان اصلا فیزیکالیست که گفتم اصلا اونا قبول ندارن نفس را، ماده را، میگن نفس همین کارکرد مغزه، درست شد؟ خب ببینید یه بحث فلسفی است که نفس داریم یا نداریم، یا همین ما وارد بحث‌های اونا نمیشیم، یه چیزایی رو میگیم که مشترک بین همه مبانی است که بحث نداشته باشه. الان در ما نحن فی شما میگید که اون چیه، نفس نیاز داره در اینجا که این کارا بکنه، درست شد؟ آیا نیاز داره یا نداره؟ گاهی شما برنامه رو میبرید جلو میبینید این کار داره میشه، یعنی الان واقعا چیزی را او برای شما گفت که دیگران فکرش نکرده بودن، و وقتی جواب او را متخصصا میبینن میبینن درست داره میگه. چرا؟ چون او غیر از اینه که یک الگوریتم را اجرا کنه، الگوریتم را کشف میکنه. کشف این چیزه کم، حالا من اندازه دو سه دقیقه که موندم میخواستم بگم، اشاره هم کردم هفته قبل و هفته جلوترش، ما تو فضای فقه همین دستبندی و خدا گواست فقط ذهن محض فقهی و طلبگی یه چیزی رو مکرر عرض کرده بودم چند ساله که ما میتونیم نظام دهی کنیم علوم اعتباریات را و غیر اونام را در یک نظام اغراض و قیم. نه زیاد از من شنیدید. اغراض هدف هاییست که نیست، قیم شیء هایی هستن که حامل ارزشن، ارزشی که ما را به اون اغراض میرسونن. علوم اعتباری و علوم جهت دهی میکنن، یعنی اون اشیایی که حامل ارزش ایصال ما به اون کاری میکنن که ما از این ارزش این اشیا استفاده کنیم به او برسیم. اینا من دیگه بارها شاید صد بار بالاتر مباحثا عرض کردم، این بوده تو ذهن من، ولی خب وقتی برای خود من خیلی دلنشین بود این کتاب‌هایی که راجع به هوش مصنوعی و مبادی شروعش نوشته شده، اونا همین چیزی را که من برای اگر یادم باشه برای طب هم همین عرض کردم. طب چیه؟ طب این است که شما یه چی اهدافی دارید تو بدن انسان، یه حامل‌های ارزش هم دارید، یعنی چیزایی دارید که میتونه اون صحت و عافیت و دفع مرض و علاج اینا رو تو بدن بیاره. طب چه کار میکنه؟ طب معالجی میاد کاری میکنه که از این حامل‌های ارزش علاج میکنید و وقت داجه اخلاق، تمام اینا صحبت مفصلش قبلا شده. همینطور چیزی را اینا برای من خیلی جالب بود این دسته بند. اونا آمده میگن شروع کار به این قرار میدن، میگن که واقعیات قواعد، نگاه کنید هدفم که خیلی مهمه براشون، واقعیات قواعد، اساس کار و تفاوت زبان شیگرا با زبان بر پایه هوش مصنوعی همینه. زبان شیگرا خب شیء تعریف میکنه، کارو خودش رو انجام میده با اون روال خودش، اما تو زبانی که مبناش برای هوش مصنوعیه حتما این دوتا مهمه، قواعد واقعیات. یعنی چی؟ یعنی باید این برنامه شما یه واقعیاتی را تشخیص بده، ردیف کنه، بعد قواعدی را داشته باشه، طبق اون قواعد به وسیله این واقعیات به اهدافی برسه. هدف قواعد یعنی اون نحو ساماندهی، جهتی من اسمش نیستم جهتی، و چی؟ واقعیات. واقعیات یعنی حامل‌های ارزش. هدف یعنی اون چیزی که کمبودیست که تشخیص میده میخواه بهش برسه. جهت دهی چطور کنه؟ قواعد. اگر آنگاه، اگر یادی باشه من چقدر نرد، اگر آنگاه مبنایش بر اوسعیت نفس الان بود از وجود استلزامات، اگر آنگاه، اگر این کارا بکنه اینجور میشه، اگر اون، این بسیار تو این مسئله ای که الانم اینا پیاده میکنم مهم، قواعد استلزامات هست، واقعیات حامل نرزشه، و اهدافی که تشخیص کم بوده. خب پس هوش ضعیف چیه؟ تشخیص کم بود میده، طبق قواعدی که داره این را علاج میکنه، ولی اگه اشتباه کرد بر نمیگرده اشتباه رو تصحیح کنه، بهش دادن. اما هوش قوی پای محوری چیه؟ اینه که الان میاد کمبود در یک سیستم رو تشخیص میده به انواع مختلف. چه جوری تشخیص میداد؟ میبینید سال هاست دارن زحمت میکشن. شما یکی از چیزهایی که اگه تاریخش رو ببینید بهتاوره، پردازش زبان طبیعی. اگه ببینید چقدر این کار کردن، چه بود؟ به این که شما وقتی باش حرف میزنید سریع بفهمه چی میخواد بگید. یعنی ربات باش میگه من تشنمه، درست این بفهمه. حالا جملات وقتی پیچیده شد من تشنمه راحته، بیتونید محاوره کنید، خیلی تفاوت میکنه. این پردازش زبان طبیعی یکی از ورودی های ایمنه. یعنی شما به وسیله زبان طبیعی باش ارتباط برقرار میکنید، حرف میزنید میفهمه چی گفتید، درست شد؟ و و تصویر را میگیره، تشخیص الگو میده. عکس شما وقتی دوربینش به طرف شما میاد با الگوریتم تشخیص الگو میفهمه شما کدوم کسی هستید که تو حافظه او قبل از شما سراغ داره، ثبت کرده. خودش گرفته، ما نمیدیم که. دوربین داره، عکس کسی میاد. اون ربات این عکس را نداره، تو حافظش نیست، این داره. این که میگم ذهن همه را ثبت میکنه. من چه کار کردم سابقش با او، چه حرفای زدم، چه سوالاتی از من پرسیده، روحیاتش را بعدن کشف میکنه. طبق خبره روانشناسی میگن این اینجور سوالاتی که میپوشه اینجور روحیاتی داره، اینا رو او ثبت میکنه برای خودش. یه چیزیست که میخوام عرض کنم الان تو جریانی داره میشه، ربطی نداره به این که ما بگیم محاله یا ممکنه. ما باید ببینیم چی شد، بعدن هم که میخوام حکم فقهی را بگیم بفهمیم چی شده که اون وقت موضوع حکم شرعی اینجا داریم تو این پایه یا نداریم. عرض کردم اونجایی که ما نیاز داریم به یه چیز الهی نداریم، اما یه چیزهایی هست چرا در اینجا ظهور میکنه. بعض احکام فقهی که موضوعاتش هست اینجا میتونه بیاد. مثلا مثالش زدم برای معاملات، مثلا معامله باید در عقد معامله قصد انشائی بشه که این معامله انجام بشه با ملاحظه خصوصیات سفیه نباشه، میتونه نمیتونه امثال
میگید که کجا میرسید؟ از کار شروع کردید، کار یه هویت براش میاره، بعد چی؟ چون کار تو شیگرام هست، تو شیام هست دیگه.
ببینید کار از شیگرا که بود نفوذ چون داریم بریم بالا دیگه، بس. چیزی که پایین هست که از دست نمیدیم. وقتی شی یک اکشن داره، متد داره، این دیگه کار را از دست ناظر در میبره. تأکید من رو این بود. ممکنه حتی بعضی خصوصیات بنده به ناظر باشه، میگیم این خصوصیات ناظر وقتی نگاه میکنه اینا میبینه، اما اکشن که دیگه بنده به ناظر نیست، که کار انجام میده. تو این مسیر داریم میریم جلو. الان وقتی شی کار انجام میده در مرحله هوش ضعیف هم داریم کار انجام میدیم، پس هوش ضعیفم به تبع سیر از شیگرایی باز چیه؟ بنده به ناظر نیست. و همچنین وقتی به من پای محور میرسیم، یعنی حافظه را جوری ساماندهی کردیم، اینا رفتن آقا دیدن که دماغ چه کار میکنه که چیزا یادش میمونه، چطور است که وقتی اشتباه که تکرار نمیکنه با این شبیه ساز، یا میخوام اینا برسن. اتفاقا الانم در این که خودشون همین دماغی را که خدای متعال برای بشر آفریده، که خود خالق فرموده تبارک الله احسن الخالقین، البته احسن الخالقین برای بدنش نگفته، اون وقتی که فرموده انشأناه خلقا آخر نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اینا که معلومه. اما خدا باید یه پایه‌ای فراهم کنه که بتونه اون روح اینجا بیاد، ملازم اون شوخی نیست. لذا این دماغی که الان تو جمجمه هر بشری داره کارهایی که انجام میده، خود بشر هنوز خبر نداره. شما برید به متخصصین مغز و اعصاب ببینید هیچی میگن نمیدونیم، هنوز 1% هنوز نمیدونیم، با اینکه خیلی میدونن هنوز 1% نمیدونن اون اصل کاری ها و چیزهایی که تو مغز صورت میگیره. الان من برام ماشین مثال بزنم چند تا شا ببینید، بعضی مثال ها بفرمایشین دو دقیقه عرض کنم. تو همین تابلوکه گفتم، اینا مثال های قشنگیه برای مقصود. تابلو که عکس کشیده یه مادری در محبت میکنه و هر که نگاه کنه میگه مادر به بچهش محبت داره، تو این تابلو جلوگره محل ظهور او شد. اگه حالا بیایم بنویسیم یه متن، بنویسیم مادر به فرزندش محبت دارد، این هم یه برگست دیگه با اون تابلو نقاشی فرخشیه. محبت مادر به فرزندش اینجا ظهور کرده یا نکرده؟ کرده یا نکرده؟ فرقش با اون تابلو چیه؟ ضعیفتره؟ ضعیفتره اون قویتره. گاهی متن بسیار قویتر از تصویره. گاهی حتی شما تصویر را اگه بخواد توضیح بدید با متن باید توضیح بدید. زیر یه تابلو توضیحات بنویسن، توضیحات این قویتر از خود تابلو.
آدم خاص میخواد
متن،
یعنی حتما باید زبان خاص
بلد باشه. بله یعنی شما گاهی، اینا میگم برای اینکه همین بحثاشو بعدن، شما گاهی موعدی که درست میکنید برای اینکه ظهور کنه ایده از طریق مواضعه نه از طریق طبع. تابلو طبعا ایده را ظهور میده، اما نوشتار از طریق وضع، از طریق زبان، از طریق نمادگذاری نشون میده. بنابراین شما میتونید با مواضعه پایه فراهم کنید. پایه‌ای که به درد کی میخوره؟ به درد یک تابلویی که به ناظر بنده. درست شد؟ در هوش مصنوعی ما کار بالاتر بردیم. با نمادگذاری، با مواضعه رفتیم سراغ یک نظامی که از ناظرم مستقله. ملاحظه میکنین؟ یعنی ما با نمادگذاری رفتیم، پایه ای فراهم کردیم مستقل از ناظر اما بر محور نماد. اینا چیزای کمی نیست. خب الان برای این ذهنی که تو این پایه میزنیم چه کار هاست؟ شما ببینید ما تو خود انسان ها سه تا کار داریم. یک، احساس مثلا سردی و گرمی. دست دو میذاری توی آب میگه داغ است. احساس سردی و گرمی. یکی نه، الان دست شما سرد نگم توی چینی، ولی درک معنای سردی و گرمی. الان که من لفظ سرد رو گفتم، شما که احساس سردی نکردید، که درک معنای این واژه کردید. کاملا متفاوته اینا. درک معنای سردی، احساس سردی. یکی دیگه تشخیص سردی و تبدیلش. الان میبینید یخ کرد دستتون، میگه یخ کرد از آب میارید بیرون. اینم باز غیر از نفس احساسه. شما دارید تشخیص میدید او را و کاری میکنید که تغییر وضعیت بده. این سه تا رو در نظر داشته باش. آیا این سه تا هر سه تاش تو ماشین میتونه بیاد؟ تو این ذهن پایه محور؟ فیلسوفای ذهن اینجا خیلی میگن اوصاف ذهن، حالات ذهن ما نمیتونیم تو ماشین بیاریم. خیلی بحث کردن. احساس که نمیشه ماشین، آخرش ماشینه. او قرار نیست که اگر چیه مثلا دست یه ربات دستشو گذاشت آب، احساس مثل ما احساس سردی کنه. تو حافظه نمیشه این کار رو کرد. اما درک معنا میتونه بکنه یا نه. حالا مو احساسش هم من دارم به عنوان شروع بحث میگم. اونایی که مدافعن میگم میشه، قبلا عرض کردم شروع این حرفا مال کی بود؟ مال تورینگ بود. جمله تورینگ رو شاید گفتم و گذاشتیدم. او چی گفت؟ گفت اندازه‌ای که من میفهمم تو این ماشین همه چیز رو میتونیم بیاریم الا روح که خدا باید بده. یعنی او شروع کننده بود، گفت غیر از روح که خدا باید بده قدس روح و الا اینا رو میشه بیارن. البته این مبالغه است. چرا؟ بلای اینه که او در شناسایی روح و همونی که عرض کردم مرز بین اون کارهایی که روح انجام میده با اونایی که ماشین انجام میداره براش واضح نبوده، مخلوط شده بود. و الا اون روح که در بدن حبوط کرده عجایب عجایب داره. من یادم عرض کردم در رد فیزیکالیسم رادیو را مثال رادیو گفتم. تو رادیو میرسید میفهمید از بیرون داره میاد. چند بار عرض کردم الان تو این ربات، رباتی که نفس نداره، نفسمند بحث دیگریش مثلا رباتی که همین الان بحث ماست، این میتونید شما آنتن بهش بدید مثل رادیو باشه، یعنی با آنتن خودش از بیرون اطلاعات دریافت کنه، اما باز اطلاعات مادیه، تو عالم ماده است، تو عالم فیزیکیه.
گیرنده غیبی نمیتونیم بهش بدیم،
گیرنده غیبی نمیتونیم بدیم. اگر دستگاه ادیسون سر برسه، من نمیدونم، ادیسون میگن دستگاهی می‌خواد بسازه که مردگان میتونه از طریق او صوت ایجاد کنن اینجا. حالا اون گفتم همین جلسه اینجا بود، گفتم جای دیگه بود. حالا اون عرف و الا فعلا ربات اونی که چیه آنتن داشته باشه، آنتن همین امواج الکترومغناطیس ما هست، ملاحظه کردید؟ اما خدای متعال در بدن انسان گیرنده گذاشته، گیرنده ای که از کجا میگیره؟ از عالم اله میگیره، از مجردات میگیره، از عالم قدس میگیره. روحی است که اینجا کارهای خودش رو انجام میده و برمیگرده. منها قدمتم و الیها تسیرون، این جمله آل الال امیرالمومنین صلوات الله علیه. بله بله، و سایر چیزهایی که اینا خیلی اهمیت داره. این چون وارد اون جهات براش روشن نبوده، تو فضای دانشگاهی خودش گفته که غیر از روح، که حالا اونم من نمیدونم روحیه چجور بوده، حالا اون بمانه، گفته بقیه نه اینجور نیست. اتفاقا این بحثای ما که الان داریم انجام میدیم خوبیش اینه که بی خودی مزایقه نکنیم، بفهمیم، مرزها رو تشخیص بدیم. اگر مرزها رو تشخیص دادیم، اون وقت کارهایی که این بدن انسان که روح داره میتونه انجام بده میکشیم جلو، میگیم بیا این ربات شما که میگه غیر همه کارا رو انجام میده، بیا این کار انجام بده. و نظیرش هست، اصلا این مقاله خوبیه، شما فکرش کنید. امتیازاتی که انسان روحدار انجام میده که محال است در ماشین ظهور، محال است. چرا؟ عرض کردم به چیز شبیه چیزهایی که در افلاطون گرایی گفتم، مثالهایی که در افلاطون گرایی گفتم. و لزام پای محور که میگیم درک معنای این نمادها مال عقله، درک معنا مال اینجا نیست. و لزام ماشینم با همه این کارهایی که انجام میده پای محوره درک در اون نیست، درست شد؟ اما پایه است که اون چیزهایی که واقعیتی که داره در اینجا میتونه کار انجام بده به صورت پای محور مستقل از ناظر، بدون اینکه چی باشه، معناش این باشه که قابل این باشه که بتونه کارهای روح را به سایر چیزاش را انجام بده. حالا اگه دیگه زنده بودیم و شما پی اینا گرفتی دیگه بعدا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خسته شدید.
بسم الله. این جلسه آخر در
مرزش بله، مرزش تشخیصش که خب خیلی بحثا براش کردن ما، ولی اصلش این است که اون جاهایی که ما به دلیل واضح فلسفی بلکه فوق فلسفی، یعنی مشترک بین جمع بشر، میگیم که اینجا دیگه ریختش ریخت ماده نیست. اون جاهایی که ما به وضوح نزد کل بشر نشون بدیم به بشر که این ببین این ماده انرژی اینا نیست، ریختش نیست. ایده که عرض میکردم این تابلو را فراهم کنه، ایده جای نمیره، ایده در موطن خودش هست. اون جاهایی که شما تجرد را جلوی چشم کل بشر بیارید، اون جاها دیگه این ماشین نمیتونه به اونجا دست اندازی کنه. ملاحظه میکنید؟ اینا
تعریف از تجرد باید داشته باشیم. شما میگید بر حال وسای فلسفی نشید،
تعریف های خوب داریم، چون تجرد یعنی بری بودن. هر چیزی را شما قرار دادید به عنوان یک امر مثبت، بری بودنش نه غیره. شما اگه ماده را میگید جرم، تجرد از جرم. اگر ماده را میگید یعنی موج، تجرد را میگید یعنی غیر موج. تموج نباشه، جرم نباشه. اگر میگید ماده را یعنی انرژی، میگید غیر ماده، یعنی انرژی نباشه.
تجرد فقط سلبیه، این چیز ایجابی نمیگید. تا اینا نیست، چیزی خودش چی هست؟
مفهوم مجرد ما در واسه اینکه معنی نداره که.
نخیر یه اشکال کردن تا این فضای فیزیکالیستی که شما اصلا چیز مشبرکانی نمیگید، فقط دیگه نیست.
معروفه که گفته رو مجرد شو، مجرد را ببین. یعنی چون این نیست، ما همین اندازه میفهمیم که این نیست، این قاط قاط داریم. مهمه اونی که من عرض کردم اونم بودید. من به راهکارهای به ذهنم هست برای آینده اذهان بچه های که دارم که این مجردات بیا جلو چشمشون ببینیمش. شما ببینید الان همین فیزیکالیسم ها میره تو آزمایش کن میگه اینا داریم گوله آزمایش و بگیم که خدشه های فلسفی از کجا میبینی چشمت خطا کرده، اعتنا نمی کنم. وقتی بشر چشم عقلش چیزایی رو که داره میبینه نشونش دادیم، به نحوی که دید در موطن تجرد دیگه به این اشکالات چی شما میگید و خود همین کسی که
توصیف ایجابی میتونه بکنه وقتی ببینه.
بله
یکیشون بگی، یکیشو بگی، مثلا چه دیگه ایجابی داره.
بله
جرم نیست، مثلا انرژی نیست، مثلا چی هست.
بله مثلا یکی از بهترین چیزهاش اون جمله بود که بو گودل گفته بود. بودید یه رسی گفتم اون جملهش آوردنم گذاشتم، خیلی جمله خوبیه. بعدیان با آخر وقتی چشم باز میکنم من این کتاب ها میبینم چه فرقی میکنه با اون که عقل من چشم باز میکنه قاعده فیثاغورس ها میبینم، دارم میبینم، فقط اون توی موطنی دارم میبینم، چشم عقل، اون چشم حس. وقتی داره میبینه بیننده حتما باید این چشم باشه، اونم داره میبینه، همه هم درش مشترکه. این جمله بزرگی بود گفتم، گفت ما حقایق ریاضی را که نه جرم نه انرژی نه چیه چشممون میبینه، اما دیدن مناسب خودش وقتی می بله
گوش قوی این چشمو نداره،
گوش قوی این چشمو
از کجا معلوم نداره؟
نه نفس داشته باشه،
موطن اون اونجاست. ببینید من و من افراد یکی از چیزهایی که تو افراد گرایی خیلی مهم بود استقلال معقولات از عاقل بود. رو مبنای ارسطو عاقل تجرید میکرد از جزئیات معقول را، لذا معقول ارسطویی به عاقل بند بود. اما بر مبنای افلاطون گرایی درست برعکس بود، عاقل در معقول مستقل فانی میشد، یعنی موطن او را طوری درک میکرد که میدید اون اونجاییست، اون اینجا نیست. ملاحظه میکنید؟ و امثال
مثال
یه مقاله کردم زحمت من. بله حالا من که خودم کوده گیرم مثلا علامت جمع رو یک از مثال ها
که دیگه مقاله که تو
فرست آره بسیار ساده است که همین با چند تا سوال گرسیم دو سه مرحل. سوال کندن طبیعت از دل مصداق، کندن طبیعت از دل زمان و مکان، سوالات ساده ای بود فوری اذهان میبینه، یعنی اذهان با یه مجرداتی دمسازه که اینا رو فقط تو دل زمان و مکان و افراد میبینه. شما با چند تا سوال ساده ذهنم میبرید در اون سطحی که خود طبیعت رو میبینه بدون اینکه فانی باشه در چه؟ در زمان و مکان، یا فانی باشه در افراد. این همون تو مقاله سه تا سوال بود، دو تا بود، چند این دو تا جمعه یاد بود من یادم بود چند
حوال هشت
هشت تا بود من الان دو تا شوال یاد بود.
خب بخارده
سلامت.